سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من جعفر احمدی هستم. 9 صبح به وقت افغانستان شد. امیدواریم سه شنبه را به خوشی آغاز کرده باشید. در بیش از 100 رویداد ترافیکی در 4 روزه در افغانستان حدود 50 تن جان باختند. این را خبرگزاری دولتی باختر تحت کنترل حکومت طالبان روز دوشنبه به نقل از مسئولان ریاست عمومی ترافیک در کابل گزارش داده است. در گزارش آمده که 8 زن و 13 کودک مشمول قربانیان می شوند. بر اساس گزارش، بسیاری از این رویدادهای ترافیکی در ولایت‌های هرات، غزنی و پکتیکا رخ داده است. به احتیاطی رانندگان، نبود علائم ترافیکی و نامناسب بودن جاده ها از عوامل عمده حوادث ترافیکی در افغانستان خوانده می شوند. هرتسی هالوی، رئیس ستاد اردوی اسرائیل، گفته که کشورش به حمله هوایی ایران به اسرائیل پاسخ خواهد داد. او ناوقت روز دوشنبه در حضور پیلوت‌های جت‌های F-35 اسرائیل در پایگاه هوایی نواتیم گفت که حمله ایران به اسرائیل با پاسخ همراه خواهد شد، اما نگفت که چه وقت و چگونه پاسخ خواهند داد. او افزود که ایران می‌خواست به توانایی‌های استراتژیک اسرائیل زیان برساند. رهبران جهان بر جلوگیری از تشدید تنش در شرق میانه تاکید کردند. ایران به روز شنبه بیش از 300 طیاره بی‌سرنشین و راکت را به سمت اسرائیل شلیک کرد. پس از حمله منتسب به اسرائیل به کنسولگری ایران در دمشق در اوایل ماه اپریل، مقامات ایران از اقدام انتقام جویانه هشدار داده بودند. در این حمله 12 تن به شمول یک جنرال ارشد سپاه پاسداران ایران کشته شدند. در یک تحول مربوط، وزارت دفاع ایالات متحده گفته که نیرو و تجهیزات نظامی اضافی ایالات متحده که پیش از حمله ایران به اسرائیل به شرق میانه منتقل شده بودند در همانجا میمانند. پترای در سخنگوی این وزارت به روز دوشنبه با اشاره به سخنان وزیر دفاع ایالات متحده که بر توقف تنش‌ها در منطقه تاکید کرده بود، گفت که واشنگتن اقدام لازم برای محافظت از نیروهای خود در منطقه انجام خواهد داد. و افزوده که ایالات متحده اقدام مناسب برای دفاع از اسرائیل نیز خواهد کرد. جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، از اسرائیل خواسته است که در پاسخ به حملات تهران دست به اقدام تلافی جویانه نزند. شمار قربانیان بارش‌های شدید توأم با رعد و برق در پاکستان به 49 تن افزایش یافت. خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش داده که این افراد در 3 روز گذشته در اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونخوا و بلوچستان جان دادند. مقامات در جنوب غرب پاکستان حالت اضطراری اعلان کردند. در همسایگی پاکستان، افغانستان نیز به گفته مقامات حکومت طالبان در سیلاب‌های اخیر دست کم 33 تن جان باختند. و شرکت تسلا به کارمندانش اطلاع داده که بیش از 10% از نیروی کار این شرکت به زودی اخراج خواهند شد. به گزارش رسانه‌های غربی، تسلا در یادداشت به کارمندانش جزئیات این طرح را ارائه کرده است. ایلان ماسک، مدیر عامل این شرکت، در شبکه یک توییتر سابق نوشته است که تقریبا هر 5 سال یک بار برای مرحله بعدی رشد و توسعه ضروری است که نیروی کار شرکت را تجدید سازمان کرده و کاهش دهند. تسلا یکی از بزرگترین تولید کنندگان موتورهای برقی در جهان است. تشکر که با رادیو آزادی هستید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 1921 و 25 متر با شماییم. من جعفر احمدی به همکاری طاهر روشان، مسئول بخش فنی استادیوم، میزبان شماستم. بخش اعظم این 60 دقیقه به پخش برنامه‌های هوای تازه و ساعت درسی اختصاص یافته، اما پیش از آن، فریبا رضایی، نخستین زنه که به نمایندگی از افغانستان در مسابقات المپیک 2004 در شهر آتن اشتراک کرده بود، برای اجازه ندادن به افغانستان برای اشتراک در مسابقات پاریس کمپاین می کند. او که فعال حقوق زن نیز است و مخالف رفتار کنونی طالبان با زنان، انتظار دارد که کمیته بین المللی المپیک، کمیته ملی المپیک تحت مدیریت طالبان را تحریم کند. این فعال حقوق زن استدلال می کند که حکومت طالبان با اقدامات سرکوب کننده حقوق زنان را نقض کرده است. بیایید بیشتر در این مورد از سلطان محمد سرور بشنویم.
با آغاز مسابقات المپیک 2024 در پاریس، تقریبا 100 روز باقی مانده است، ولی شماری از فعالان حقوق بشر و ورزشکاران سابق می‌خواهند که کمیته المپیک افغانستان که زیر کنترل طالبان است باید تحریم شود. فریبا رضایی یکی از این فعالان است که در بازی‌های المپیک سال 2004 در آتن به نمایندگی از افغانستان اشتراک کرد. او که اکنون در کانادا به سر می‌برد می‌گوید که در شرایط فعلی که طالبان حقوق زنان را نقض کرده‌اند، با کمیته المپیک افغانستان که زیر کنترل آنهاست نباید راه داده شود که در مسابقات المپیک اشتراک کند. فریبا رضایی به خبرگزاری رویترز چنین گفته است:
با توجه به شواهد و حقایق مبنی بر نقض حقوق بشر از سوی طالبان و اقدامات سرکوبگر آنها علیه زنان، اطفال و جوانان، آنها بسیار خطرناکند. اگر کمیته بین المللی المپیک به آنها اجازه دهد که برای اشتراک در مسابقات المپیک سال 2024 در پاریس و اروپا بیایند، برای مردم اروپا بسیار خطرناک خواهد بود.
فریبا رضایی می افزاید که کمیته بین المللی المپیک دختران افغان را در تیم مهاجران شامل و اجازه اشتراک در مسابقات المپیک بدهد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و مسئولان کمیته ملی المپیک درباره اظهارات فریبا رضایی و خواستهای دیگر مشابه ابراز نظر نکردند. کمیته جهانی و آسیایی المپیک قبل از این مسئولان کمیته المپیک حکومت طالبان را به برخی از مسابقات و مناسبت‌ها دعوت نکرده است. تنها برخی از دستیاران کمیته مانند باور هوتک، داد محمد پاینده که قبلا نیز در مسابقات المپیک اشتراک داشتند به رقابت‌ها رفتند. بر علاوه این، حفیظ ولی رئیس کمیته المپیک دوران نظام جمهوری مخلوع به رقابت‌های المپیک آسیایی که سال گذشته در چین برگزار شد به نمایندگی از افغانستان دعوت شده بود. سازمان دیدبان حقوق بشر نیز چند روز پیش از کمیته بین‌المللی المپیک خواستار شد تا کمیته ملی المپیک افغانستان NOC را به دلیل محدودیت‌هایی که طالبان بر ورزش زنان وضع کرده‌اند تحریم کند. این سازمان با نشر یک گزارش روز پنجشنبه گذشته تأکید کرد که این تحریم باید تا زمانی که کمیته المپیک افغانستان زیر اداره طالبان باشد و زنان حق اشتراک در مسابقات را نداشته باشند ادامه یابد. طالبان با برگشت به قدرت در افغانستان در کنار محدودیت‌های دیگر، برگشت و گذار و رفتن زنان به سالن‌های ورزشی نیز محدودیت وضع کردند. برخی از ورزشکاران زن به دلیل این محدودیت‌ها کشور را ترک گفتند و شماره توانستند که در مسابقات در کشورهای دیگر اشتراک کنند. کمیته بین‌المللی المپیک گفته که با طالبان در تماس است و آنها را ترغیب کرده که محدودیت‌ها بر ورزش و حقوق دختران را لغو کنند. جیمز مکلود، یک مسئول کمیته بین‌المللی المپیک، به خبرگزاری رویترز گفته است که هیئت مدیره این کمیته درباره تعلیق عضویت کمیته ملی المپیک افغانستان یا تعلیق نکردن آن نظریات مختلفی را شنیده، ولی این واقعیت را نیز می‌بیند که کمیته بین‌المللی المپیک به این باور نیست که منزوی ساختن انجمن ورزشکاران افغان در شرایط کنونی یک گام خوبی خواهد بود. برخی کشورها در برابر محدودیت‌های وضع شده بر ورزش زنان در افغانستان یک سلسله اقدامات را از قبل روی دست گرفتند. از جمله استرالیا بازی‌های تست سال گذشته خود با تیم کرکت افغانستان و بازی‌های 20 اوره امسال را لغو کرد و این اقدام باعث اعتراض برخی از بازیکنان افغان شد. طالبان که از حکمروی آنها تقریبا 2.5 سال سپری شد، از محدودیت‌هایی که بر آموزش و کار دختران و زنان و ورزش و فعالیت‌های اجتماعی آنها وضع کردند، علی‌رغم فشارهای خارجی و داخلی منصرف نشدند.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
برنامه های هفتوار ما تا لحظات دیگر پخش خواهند شد، اما حالا کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR می گوید که محدودیت های طالبان بر زنان و دختران افغان آنها را آسیب پذیر و نیازمند به کمک کرده. این اداره بروز دوشنبه در شبکه یکس تویتر سابق نوشت که وضعیت بشری در افغانستان همچنان وخیم است. بیایید بیشتر در این گزارش سحر لیوال بشنویم که در آن با شماری از زنان هم صحبت شده که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان وظایفشان را از دست دادند.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR میگوید محدودیت‌های اعمال شده از سوی حکومت طالبان بر زنان و دختران افغان آنها را آسیب پذیر و نیازمند کمک کرده است. این سازمان روز دوشنبه با نشر پلان منطقه‌ای واکنش به پناهندگان 2024 تا 2025 و وضعیت افغانستان در صفحه ایکس خود این موضوع را مطرح کرده است. UNHCR افزوده که وضعیت بشری در افغانستان همچنان وخیم است و این برنامه بر دسترسی به آموزش و معیشت افغانها در این کشور تمرکز دارد. در این حال شماری از زنان افغان که سرپرست خانواده هایشانند و با وضع محدودیت از سوی حکومت طالبان وظایفشان را از دست دادند، برادی آزادی میگویند که مشکلات اقتصادی ناشی از دست دادن درآمدشان آنان را با فشارهای روانی نیز دچار کرده است. زینب رضایی که قبل از حاکمیت طالبان در یک شبکه تلویزیونی دولتی در کابل کارمند بود میگوید
در خانه کرای زندگی میکنم، سرپرست ندارم و این محدودیت ها خیلی ضربه زیاد محکمی بر ما زده. اصلا نمیتونم خرج مصارف خانواده ما به آسانی پورا کنم و واقعا بر ما سخت است. از لحاظ روحی شکنجه میشومی که میبینم حتی نمیتونم مشکلات زندگی خود حل بسازم.
نازنین نیکزاد کارمند پیشین یکی از مؤسسه های غیر دولتی در کابل که با مشکل مشابه روبرو است میگوید
زمان که طالبا آمدن ما وظیفه خود از دست دادیم، در خانه ماندیم، بسیار به یک حالت روحی بد قرار گرفتیم. واقعا وضعیت نگران کننده است بر تمام خانما. کسایی که سرپرست ندارن واقعا خیلی گران تمام میشه، چون اینا به این فکر هستن که چیگونه آینده اولاده خود بسازن.
حکومت طالبان همواره مدعی است که حقوق زنان افغان را در چارچوب شریعت اسلام تامین کرده است، ادعایی که برای زنان افغانستان و جامعه جهانی قابل قبول نیست. طالبان پس از حاکمیت دوباره بر افغانستان در کنار وضع محدودیت بر آموزش بالاتر از صنف ششم زنان و دختران و تحصیلشان در پوهنتون، کار آنان را در بیشتر اداره های دولتی و تمامی اداره های غیر دولتی و آرایشگاه ها ممنوع کردند. این در حال است که اوچا در گزارش ماه مارچ خود گفته که نزدیک به 24 میلیون افغان در سال جاری میلادی به کمک های بشردوستانه نیاز خواهند داشت که بیش از نیمی از آنها دختران و زنان هستند. همچنان برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد اخیراً با نگرانی گفته که شمار زنان و کودکان مبتلا به سوء تغذیه به 1,200,000 تن رسیده و احتمال می رود در همین سال این رقم به 3 میلیون تن افزایش یابد.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. در این هفته برنامه هوای تازه روی دو موضوع مکس کرده است. در قسمت اول برنامه نظریات جوانان را می شنویم که در مورد انتخاب دوست صحبت کردند. در زندگی انتخاب دوست یا داشتن دوست مهم است یا خیر؟ معیارهای دوست خوب کدام هاند؟ و اگر دوست خوب انتخاب نکنیم چی عواقب دارد؟ و در قسمت دوم برنامه چرا جوانان راز خود را با خانواده در میان نمی گذارند؟ اما در آغاز توجه کنید به گزارش. نقش دوست به ویژه در زندگی در سنین جوانی و نوجوانی بسیار با اهمیت است به باور روانشناسان، نوجوانان با توجه به این که بیشتر تمایل به بروز شخصیت مستقل دارند و نمیخواهند تابع دیگران باشند، علاقمند هستند تا با پیوستن به افراد همسن و سال ابراز وجود کنند. انتخاب دوست و حضور در جمع دوستان همسن و سال برای تربیت فرزندان لازم است. مصطفی مرخیل استاد روانشناس به این عقیده است که انسان موجود اجتماعی است و در زندگی به دوست خوب نیاز دارد.
داشتن یک دوست خوب در زندگی نعمت بزرگ پروردگار است. به قول معروف ما در انتخاب فامیل نقش نداریم، اما در انتخاب دوست نقش داریم. در اینجا جوانان عزیز ما وقتی که دوست انتخاب میکنن باید خیلی توجه به خرج بتن، با به هر انسان دوست نگوین. وقتی که دوست انتخاب میکنن باید خصلتای در وجود از اون هفته است، باید توجه به خرج بتن که انسان نیکو باشه، انسان باشه که همیشه در رای خیر یارا دعوت کنه و در کل در صدد موفقیت و کامیابی دوستشان باشن. اگر این اوصاف در وجودشان نباشه، از داشتن دوست بد کردن نداشتن دوست خیلی خوب است به نظر من.
مصطفی عمرخیل همچنان افزود هر جوان کوشش کند در زندگی دوست خوب انتخاب نماید.
وقتی که دوست انتخاب میکنن باید خصلتای در وجود از اون هفته است، باید توجه به خرج بدن که انسان نیکو باشه، انسان باشه که همیشه در رای خیر یارا دعوت کنه و در کل انسان هایی که اجتماعی هستند دوستای خوب دارن در زندگی، یا با مشکلات روانی و روحی دوچار نمیشن، چون انسان یک موجود اجتماعی است. وقتی که در اجتماع با دوستایش یک مشکل می داشته باشی را شریک میکنی، سبب کاهش استراب و افسردگی و سایر امراض روانی میشه. تحقیقاتی که انجام شده ای را ثابت ساخته کسایی که دوست دارن یا بسن کهنسالی میرسه با الزایمر یا زوال عقلی دچار نمیشن، اما متاسفانه کسایی که اجتماعی نیستن و گوشه‌گیر هستن و دوست ندارن امکانات ازی میره که با زوال عقلی یا الزایمر دچار شوند.
داشتن دوست خوب در زندگی هر جوان باعث موفقیت و پیشرفت میشود. کیهان هاشمی به این باور است. او میگوید
موفقیت زندگی یک شخص میتونه رول بسیار بسیار بسزای بازی بکنه، چون قسمی که شما در بعض ستاره های جهانی که هستن حتما در کنارشان یک دوست خوب بوده، یا همسرشان به عنوان یک دوست خوب در کنارشان بودن تا تانستن یک موفقیت، یک توانایی را در زندگی به دست بیارن. چون یک نفر اگر در زندگی خود مثلا کسی را نداشته باشد، دوست در کنارش نباشه، آن چنان موفقیت و یا توانایی که در زندگی باید به دست بیاره را نمیتونه به دست بیاره. من شخصا تجربه های در قسمت داشتم که متاسفانه امروز او موفقیت را یا هدف را یا توانایی را که من نظر به سن سالی که دارم باید موفقیت می داشتم، از عدم دوست، از عدم روابطی که با دوست آدم می داشته باشه و روی از او حساب میکنه که بتونه در زندگی خود قامت راست کنه به یک موفقیت برسه، متاسفانه او را نداشتم.
حمید کامگار یک تن از جوانان شهر کابل است. او میگوید امروزه دوستی و رفاقت همه به خاطر مقاصد و اهداف خاص است و رفاقت صادقانه وجود ندارد.
خب متاسفانه امروزه دوستی نمانده و دوستای صادق، دوستای جان برابر و برادری میگنش. در سابقه بودی دوستی که دوست خدا فدای دوست خود میکرد، ولی امروز پیشوری دوست است متاسفانه پشت سر چاو میکنه برات. و دوستای امروز قسمی هستن که پیش خودت یک رقم هستن و پر سر دیگر رقم هستن، خصوصا مثلا دو دوست میخوان یک جای. این یک نمونه مثال بسیار عادی برتان بتم. یک وظیفه هست، هر دو دوست ضرورت داره، در سابقه کوشش میکرد اما دوستا که به یکی شوه و کوششن، ولی امروز در جان زدن است. اگر خبر شوه که این یک وظیفه است، میره در وجه کوشش میکنه که وظیفه را بگیره و به خاطر از اینکه وظیفه را به دست بیاره این دوست خدا کم میزنه که مثلا او همسنفی ما بود و چیز یاد نداشت و بی سواد بود و هر رقم گپ میزنه و قابل اعتماد نیست به خاطر مو هدف خود.
قسیم در یکی از پوهنتون های خصوصی محصل است. او میگوید بعضی وقتها ما از حسادت که داریم پیشرفت دوست خود را دیده نمیتوانیم و در صدد تخریب او میشویم.
ما کوشش میکنیم رشد هایی را که یک دوست ما میداشته باشه او را نادیده بگیریم و در بلعکس بجای از این که ما خوشحال شویم و خرسند شویم چون یکی از بازوهای ما بسیار قوی شده، ما به این فکر میرسیم که ما باید او آدم جایگاهش تخریب بکنیم. و از نظر ما به این اساس تخریب کردن یک دوست با او کریتریای خود ما او را انتخاب کردیم نهایت از ضعف اخلاق است و این اصلا در جایگاه اجتماعی خاص برخوردار نیست و همیشه به دید تنفر دیده میشه. و هرگاهی که ما یکی از دوستای ما به این عمل دوچار هستن یا ای که از لحاظ حسادت یا از لحاظ رقابت غیر سالم از این موضوعات چیزا باید دوری بکنن، چون این اساس اجتماعی و جایگاه اجتماعی را در بین قشر هم قماش خودمو بسیار زیاد پایین میاد.
یک مثل معروف است که یک دست صدا نمیدهد. در رابطه دوستی و رفاقت هر دو طرف همدیگر پذیر باشند، به شباهت ها احترام گذاشت و تفاوت ها را پذیرفت. بنفشه بهار یک تن از آموزگاران معارف به این عقیده است.
دوستی واژه بسیار مقدس است. خودش یک کلمه ولی یک عالم معنا داره. مانند روابط خانوادگی و پیوندهای خونی، پیوند دوستی پیوند قشنگ است که به مراقبت بیشتر ضرورت داره. پیوندهای دوستی معمولا با تار بسیار نازک وصل می باشند که به خاطر محکم نگه داشتنشان باید به نزاکت های دوستی توجه داشته باشیم. یعنی شباهت ها را خوب است که احترام بکنیم و تفاوت ها را همچنان قبول داشته باشیم. ما بعضی خصوصیات های هم با هم می داشته باشیم و بعضی تفاوت های می داشته باشیم. ممکن شباهت های ما گاهی اوقات زیاد باشه، تفاوت های ما کم. ممکن تفاوت های ما خیلی زیاد باشه و شباهت ما بسیار کم. می تانیم شباهت ها را احترام داشته باشیم. خب تفاوت ها را باید قبول داشته باشیم و به تفاوت ها همچنان باید احترام داشته باشیم و این درک بکنیم که خداوند انسان ها را به اشکال مختلف خلق کرده است.
بنفشه بهار همچنان افزود، برای تداوم دوستی و رفاقت باید این نکات را مد نظر گرفت.
مهمترین نزاکت ها که برای تداوم رابطه بسیار زیاد مؤثر می باشه احترام به هم دیگر می باشه که امو سرتاج قرار می گیره. احترام از همه چیز کرده مهم است. گاهی اوقات ما میگیم هی کاش فلان دوست ما را دوست نمی داشت ولی به ما احترام می داشت، چون احترام بسیار زیاد مهم می باشه، حتی بالاتر از دوست داشتن است. صادق بودن، اعتماد کردن، مورد اعتماد بودن، رازدار بودن، در هر زمان و مکان دوست خود به یاد داشتن و مراقبت از دوستی بسیار زیاد مهم می باشه. مثلا من بسیار زیاد خوش دارم رابطه دوستانه، یا یعنی از دید من رابطه دوستانه طوری می باشه که از دوستی مراقبت صورت گیرد. مراقبت مانند توجه، مانند احساس مسئولیت، مانند در هر زمان و مکان دوست خود را به یاد داشتن، تاریخ‌های مخصوص و خوب را به یاد داشتن، مانند سالگرد دوستی آدم، سالگرد ازدواج دوستی آدم. و یک موضوعی که میتونه به رابطه دوستی را از خراب شدن محافظت بکنه بیان به موقع میباشه. بسیار کار خوب است اگر ما بتانیم زمانی که از دوست خود میرنجیم یا رنجش بین ما پیدا میشه بر اثر سوء تفاهمات بیان به موقع داشته باشیم.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر میزند، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت میکنید، چی کار میکنید و برای آینده چی برنامه هایی دارید؟
تفلکایم دو تایم بخی 2000 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه هم صنف یازده مکتب از اونمو ماش 3.5
هزار. تو وقت شده ما به حساب در حداقل ماش تاوان دادن 50000 60000 دیگه کمی دارم.
چون درس خواندیم، تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی و برنامه هوای تازه، در این قسمت از برنامه روی این موضوع بحث میکنیم که چرا جوانان راز دلشان را با اعضای خانواده در میان نمیگذارند؟ پنهان کردن مشکلات از خانواده و والدین جوانان را با کدام مشکلات روبرو می سازند؟ و کدام رفتارها باعث صمیمیت بین والدین و فرزندان می گردد؟ روی این موضوع بحث می کنیم. و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با ادریس رسا استاد روانشناس انجام دادم. بسیاری از جوانان و نوجوانان می خواهند در فامیل آزاد و بخواست خود زندگی کنند و تصامیم زندگیشان را خودشان بگیرند، اما برعکس والدین می خواهند تصامیم خود را بالایان ها تحمیل کنند. این رفتار والدین جوانان را به این وادار می سازد که خواستها و مشکلاتشان را با فامیل شریک نسازند. نگاره یک تن از جوانان شهر کابل می گوید بیشتر جوانان مشکلاتشان را به پدر و مادر گفتن نمی توانند، چرا که برخورد والدین بیشتر مانند برخورد معلمین است.
پدر و مادر خودش مثل یک معلم، مثل یک استاد برای آدم رفتار میکنه، رویه میکنه. اگر مثل یک دوست رفتار کنه، رویه کنه، پس خود ما میدانیم که آزادانه هر گپ و هر راز خود را برای آنها شریک بسازیم. و به این خاطر است که بسیاری از جوانان نمیتونه که راز دل خدا یا گفته های خدا که میخواد بگویه با فامیل خدا، مو را نمیتونه که بگویه. اگر که بگویم سرزنش میکنه و یعنی تحقیرش میکنه، یعنی به این سوی نمیتونه که اولادای خود را بفهمانه که یعنی که مثل یک دوست بفهمانه، نی، بلکه آنها ایتو احساس میتونه به اولادای خود که مستم پدرت مادرت، ما باید شما گپای من قبول کنین، نه نه در اصل این رقم نباید رفتار کنه.
دیبا محصل حقوق و علوم سیاسی میگوید بیشتر اوقات دخترها نمیتوانند خواستها و مشکلاتشان را با فامیل شریک سازند. او از دوست قصه می کند.
و قسمی که یکی از دوستای من همراه با یکی از دوستای پانتونشون دوست بودن و بسیار با هم صمیمی بودن و در دو جانب افراد و شخصیتای خوبی داشتن، ولی نمیتونستن که با فامیل خود عمو گپ دل خود بگویند. زمانی هم که عمو بچه و فامیل از بچه به خواستگاریشون آمده بودن، نمیتونست که بر فامیل خود میره بگویه که واقعا از شخصیت و رفتار و کردار بچه خوش میآیه و بگویه ها ما قبول دارم. در نتیجه که فامیل رد کردن خواستگارشون و دیگه فامیل از بچه هم دیگه به خواستگاری اینا نامدن.
راکیه جوان است که دلایل این مشکل را سنتی بودن جامعه و عرف و عنعنات می داند. او می گوید
خود در جامعه افغانستان، جامعه که ما داریم اینجا، حرف های مختلف حکم فرماست. یکی و جامعه افغانستان که است عموما مرد سالار می باشه و دختر خانم ها به طوری هستند که در خانواده شرایط خانوادگیشان مختلف متفاوت می باشه. دخترها یا دختر خانم ها به طوری که مشکلات خود با فامیل گفتن نمی دانند، اولا به این قسم است که امی خود فامیل ها رویه های مختلف شاید می کنند و امی اگر به امی دختر خود که داره یا خواهری که در مو خانوادهش زندگی میکنه با مو امنیت بیشتر قائل نمی باشن نسبت به پسرها. اگر امنیت بیشتر قائل باشن میتونن که می راز دل یا امو گفتنی ها ناگفتنی های خود با فامیل خود رایه کنن. افغانستان خودش یک جامعه سنتی است که دختر خانم ها نمیتونه به صورت واضح گفتنی های خود با فامیل بگه. همی گفتنی خود که میگم فامیلم بالام اعتماد نکنه، وقت فامیل اعتماد نکرد از نظر فامیل میفته، باعث میشه که در زندگی خود یک شکست بخوره.
کیهان هاشمی یک تن از جوانان به این باور است که اگر جوانان مشکلاتشان را به فامیل نگویند با چالش های زیادی روبرو می شوند و حتی دست به خودکشی می زنند.
جوانایی که نمیتونن مشکلات خود با فامیل در میان بگذارن، اونا با مشکلات بسیار جدی در زندگی روبرو میشن، از جمله مشکلات روحی برشان پیدا میشه و اعتماد به نفس خود از دست میتن و قدرت تصمیم گیری خود از دست میتن و بسیار موارد دیگه که جوانا را لطمه میزنه، ضربه میزنه و شخصیتشان و روحیاتشان حتی در ساختار امو شخصیتیشان تأثیر میمونه که اونا در زندگی یک آدم بدون اعتماد به نفس به جامعه تقدیم میشن و بار میان که نمیتونن که از خود یک ابتکار یا یک عمل یا مثلا یک تصمیم گیری داشته باشن و در کل گفتگو کردن با فامیل یا مشکلات خود با فامیل در میان گذاشتن یا با والدین در میان گذاشتن مزایای خاص خود داره، اما به شرط از اینکه او والدین از سواد درست و از یک آگاهی خوب برخوردار باشه که تو بتونه او را راهنمایی بکنه. اگر فامیلا مثلا از آگاهی کامل برخوردار نباشن و اگر جوان بخواد که مثلا مشکلات خود با فامیل بگویه و او فامیل هم نفهمه و مشکلات دیگه را جدیدن خلق کنه یا راهنمایی غلط بکنه، این خودم یک مشکل بزرگ دیگه است. اما خود در کل با فامیل مطرح کردن بسیار خوب است و اگر نگوین همیس که یک شخصیت متزلزل بار میآیند و دیگه نمیتونن که تصمیم درست بگیرن، اعتماد به نفسشان بسیار پایین میباشه. حتی در موارد هم ما میبینیم که جوانای هستن با مشکلاتشان روبرو میشن و از ترس زیاد، از فشار زیاد دست به خودکشی میزنن.
و ای همچنان افزود درک جوان و آزادی که نیاز جوان است از طرف خانواده باید به وی داده شود.
رفتار فامیل یا والدین با جوانان به گونه باشه که جوان درک کنن و حداقل ما قدر برای جوان بفهمانن که هر چیزی که ما در توان داریم برتان انجام میتیم و جوان حداقل به درک برسه که فامیل ما تمام کوشش خود کرده و ما خودم باید کوشش بکنم. لذا فامیل ها مکلف هستن که با اولادای خود به طریقه بسیار با احتیاط، چی در طفلیت، چی در جوانی، چی در بلوغیت، چی تا لحظه که بر از او هم سرت اختیار میکنن، در کل حق آزادیه که برای یک جوان نیاز است طرف فامیل باید تامین شود.
دوستان گرامی، چرا جوانان مشکلات و راز دلشان را با اعضای خانواده شریک نمی سازند؟ پنهان کردن مشکلات از خانواده و والدین جوانان را با کدام مشکلات روبرو می سازد؟ و کدام رفتارها صمیمیت را بین جوانان و والدین بیشتر می سازد؟ برای پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با ادریس رسا، استاد روانشناس، انجام دادم. توجه شما را به آن جلب می کنم. چرا جوان ها رازها و مشکلاتشان با فامیلشان شریک نمی سازند؟
مهمترین اصلی که در اینجا ایجاد میشه ای است که ما از خود بیگانگی در حقیقت دوچار میشیم. این خود به خود تأثیر میگذاره که ما نتانیم او راز دل خود یا درد دل خود یا در حقیقت مشکل خود با فامیل خود در میان بگذاریم. ولی رسم و رواجهای متعددی که در جامعه ما سبب دومی است و سبب سومی است که ما همیشه در روابطهای خود، چی در داخل فامیل و چی خارج از فامیل، ما همیشه وقت برخوردهای رسمی میکنیم که برخوردهای رسمی دوچار مشکل ما را میسازه. دوچار مشکل به این منظور که ما هرگاه رسمی برخورد میکنیم دیگه نمیتونیم او گپای را که به عنوان گپ دل ماست یا مشکلات ماست به طرف مقابل خود را ارائه کنیم.
استاد، بعضی جوانان به این باور هستند که اگر مشکل خود و خانواده بگویند شاید حل نتانند و از این موضوع ترس دارند. در این مورد چی نظر دارید؟
نکته مهم اساسی همی است که متاسفانه ما فکر میکنیم که مشکل ما را فامیل حل نمیتانه. درسته هیچ امکان نداره 100% مشکلات در تمام جوامع حل شود، ولی حداقل یک کمک اخلاقی میتانه که از لحاظ کلماتی که برای ما بیان میشه به نحوی ما بتانیم با اون مشکلات برخورد لازم داشته باشیم، برخورد مناسب داشته باشیم. عدم صمیمی بودن ما باعث میشه که ما نتانیم او مشکلات خود با طرف مقابل شریک بسازیم. من به این خاطر باز مقوله دارم که همیشه وقت ما از این که بیاییم مشکلات خود به فامیل خود بگویم تلاش داریم میره بریم به دوستای بیرونی خود بگویم. چرا؟ با دوست بیرونی خود ما بسیار صمیمیستیم، هیچ گپی بین ما پنهان نیست، رسمیاتی وجود نداره، همین ما به شکل عموداد و ستود دو طرفه برخورد میکنیم، ولی در فامیل ها این موضوع مطرح نیست.
مشکل مطرح کردن و روی او جر بست کردن تو چی اندازه میتونه تاثیرگذار باشه از لحاظ روانشناسی؟
از لحاظ روانشناسی هرگاهی که ما مشکل میگیم چگونه مشکل ما را طرح کنیم باز برمیگرده به مو کلمه‌ای که پیشتر یادآور شدم که رضای ذهنی است. با بیان کردن، با طرح کردن مشکل ما در حقیقت ذهن خود خالی کردیم. از تمام مشکلات روانی که سر رای ما قرار میگیره ما از او دور میشیم و از این لحاظ تشویش، استراب، ترس، افسردگی اینا از ما دور شده میره. بنان همیشه وقت در تلاش از این باشیم که مشکلات خود طرح کنیم، ولو کسور حل میتونه نمیتونه و کار بعدی است. ما دیگه اگر هیچ رای به گفتن نداریم، یعنی از روی ما نمیه یا به نحو شرم میداشته باشیم، بهترین روش دیگه قلم و کاغذ است که ما میتونیم اونم مشکل خود بر روی کاغذ بنویسیم، چند روز بعد باز دوباره سر بزنیم ببینیم آیا اون مشکل به حال اون باقی مونده یا خیر. با نوشته کردن هم ذهن ما راحت میشه، با گفتن هم راحت میشه. و مهمترین اصل دیگه که من میخوایم بعد دوستای راه کنم این است که هیچ موجودی که به نام انسان در جهان وجود داره بی مشکل نیست. مشکلات جز اساسی سازندگی زندگی ماست. تا ناکامی نباشه موفقیت ارزش نمیداشته باشه. ما مشکل به عنوان یک اصل در زندگی ما بپذیریم، با گفتن از این با فامیل خود، با دوست خود هیچ وقت شرم نکنیم. اول گام فامیل است، چون سازندگی از فامیل آغاز میشه و فامیل ارجیت بتیم مشکلات خود با اونا طرح کنیم. دوستام تا حدی که توان داره حل میکنه، از او بالا نمیکنه. و این کار فامیل از حد توانش هم چیزایی که نمیشه امورام تلاش میکنه که حل کنه. او دیدی را که جوانا داره که فامیل حل نمیتونه، یک دید اشتباه است. این پیش ما یک وهم است، یک ترس است که مبادا فامیل حل نکنه، ولی فامیل راههای حلش باز میتونه بر ما کمک کنه، جستجو کنه.
به نظر شما فضا و محیط خانواده چگونه باشه تا که یک جوان بتونه مشکل خود بگویه؟
چه اساسی را در یک جامعه فامیل داره؟ چون جامعه نهادش یا اساساتش از فامیل گذاشته میشه. از این لحاظ فضای آرام، فضای صمیمی، هر چه صمیمی میشه در خانه، هر چه از قید و قیود و رسمیات دور شده میره، به مو حد اندازه فامیل صمیمی میشه و با صمیمی شدن ما میتونیم به راحتی تبادل افکار کنیم و توصیه ما به فامیلایی است که رسمی بودن در فامیل از بین ببره.
دوستان گرامی، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
السلام علیکم، به ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز در ساعت درسی بیولوژی صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم ارائه میشه. محتوای درسی این ساعت درسی به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی نشر میشود. ساعت درسی را با بیولوژی صنف دهم آغاز می کنیم. در بحث واکسین در ساعت درسی قبلی خواندیم که واکسین در ترکیب خود مواد زهری و بعضن میکروبی دارد که با تزریق به بدن انسان، بدن در برابر میکروب ها انتیبادی می سازد. امروز استاد برای ما بحث جنتیک را بیان می کند. در تعریف جنتیک می خوانیم که جنتیک علمی است که خواص را از یک حجره به حجره دیگر و از نسل به نسل دیگر انتقال می دهد. در ادامه می خوانیم که علم جنتیک از گذشته ها تا حال دستخوش چه تغییرات و پیشرفت های شده است. این همه پرسش هایند که در درس امروز استاد با آن پاسخ داده خواهد شد.
جنتیک آن علمی است که از انتقال خواص از یک حجره به حجره دیگر یا از یک نسل به نسل دیگر بحث می کند. آن مشابهت که در بین اولاد و والدین می باشد منشأ ارثی دارد و این حواس را علم جنتیک یا علم وراثت خوب واضح می سازد. انسان ها تقریبا 10,000 سال پیش کوشش می کرد حیوانان را اهلی بسازد و یک نسل خوب نباتات را به دست آورد. تقریبا کامیاب هم شدند. نسل های خوب حیوانی را به دست آوردن و همیشه تخم نباتات را حاصل می کرد که تقریبا بسیار مفید و حاصل خیز می بود. توسط همین علم جنتیک آنها توانستند که در طبابت هم زیاد کار کنند و دواهای مفید را بسازند. بیولوژی یک علم سابق است و بشریت به این علم توجه زیادی را کردند. تقریبا در مدت یک قرن این علم زیاد پیشرفت کرد. این مراحل نو یا این مراحل جدید به نام جنتیک یاد می شود که در تاریخ بیولوژی یک انقلاب به وجود آورد. اولین کسی که در جنتیک قوانین را ایجاد نمود یک راهب اتریشی به نام گریگور مندل بود که در بین سالهای 1822 الی 1884 میلادی زندگی میکرد. او در سال 1866 در نبات مشنگ تجارب را انجام داد. مشنگ برای تجارب او یک انتخاب عالی بود چون این نبات زود نمو کرد می توانست و همچنان گل و تخم زیادی را دارا می بود. همچنان گل مشنگ یا سفید رنگ می داشته باشه یا ارغوانی که این صفات در تجارب مندل زیاد کمک می کرد. هر صفاتی که از والدین به اولاد می رسد توسط جین صورت می گیرد. جین ها همیشه جوره کار می کند. یک جین از پدر و یک جین از مادر می باشد. این جوره جین به نام علیل یاد می شود. یعنی برای یک صفت دو حالت متبادل وجود دارد که به نام علیل یاد می شود. مثل رنگ چشم، اگر رنگ چشم پدر سیاه و رنگ چشم مادر آبی باشد، این هر دو صفت توسط جین به واسطه علیل در طفل نوزاد انتقال می شود. حال چشم نوزاد کدام رنگ می گیرد، این توسط علیل انتخاب می شود.
یعنی هر علیل که غالب بود رنگ چشم اولاد با همان قسمی باشد. یعنی در بین این دو علیل که یکی از پدر و یکی از مادر میاد صفات رنگ متبادل است، یکی غالب میشه و یکی مغلوب. علیلی آن رنگ مغلوب شد، دنوزاد آن رنگ دیده نمی شود. مثال دیگر اگر هم واضح بسازیم رنگ موی است، این صفت هم توسط جوره جن انتقال می شه. رنگ غالب اشکار می شه و رنگ مغلوب پنهان می ماند. بعضی افساب ما از مادر پدر به ارثیت می گیریم، مثل رنگ پوست، رنگ چشم، رنگ موی. دیگری تو صفت ها هم است که ما به قسم کسبی دریافت می کنیم، مثل نوشته کردن، گپ زدن و غیره. اگر این علیل ها مشابه از مادر و پدر به اولاد انتقال شود، این موجود زنده به نام هموزایگوز یاد می شود و اگر علیل ها متفاوت باشد، موجود زنده به نام هتروزایگوز یاد می شود. هسته هم در ژنتیک رول مهمی دارد. یک هسته دو وظیفه می داشته باشد. وظیفه یکش هدایت می کند تمام قسمت های حجره را برای فعالیت های زندگی. وظیفه دومشی است که اجازه میده به تولید مثل، یعنی تکثر حجروی. کروموزوم، کروموزوم هم اهمیت خاصی را داره می باشد در علم ژنتیک، چون کروموزوم هم از دو بازو ساخته شده و توسط سنترومیر به هم یکجا شده. کروموزوم هم یک دانه از پدر و یک دانه از مادر انتقال می شود. تمام انسان ها از دو نوع حجره ساخته شده، حجرات جسمی و حجرات جنسی. اول میام حجرات جسمی. آن حجراتی است که جسم و انساج ما را می سازد. 22 جوره یا 44 دانه می باشد. دوم حجرات جنسی. آن حجراتی است که جنسات ما را می سازد. یک جوره است، یعنی یک دانه مذکر می باشد و یک دانه مونس. این کروموزوم های جنسی یا حجرات جنسی در جنس مونس XX می باشد و در جنس مذکر XY می باشد.
در درس امروز استاد حالات را برای ما بیان کرد که در نتیجه عملیه ژنتیک عادات و خصوصیات والدین به فرزندانشان انتقال می‌یابد.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می‌شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
در ادامه ساعت درسی بیولوژی صنف 11 هم ارائه می شود. اگر شاگردان صنف 11 هم بیاد داشته باشند، در ساعت درسی قبلی در بحث انتقال مواد به حجره خواندیم که یکی از این عملیه ها به نام اندوسایتوزیس یاد می شود و اندوسایتوزیس عبارت از حالتی است که مواد داخل حجره شود. امروز یک بحث تازه را آغاز می کنیم. این درس عبارت از زولوژی یا علمی است که از حیوانات بحث می کند. در درس امروز استاد برای ما در رابطه به انواع حیوانات در جهان معلومات می دهد و در ادامه درس امروز خواهیم خواند که چگونه می شود از لحاظ ظاهری و خصوصیات میان حیوانات تفاوت قائل شویم.
آن علمی که از حیوانات بحث می کند به نام زولوژی یاد می شود. زولوژی از دو کلمه یونانی گرفته شده، زو یعنی حیوان، لوژی به معنای علم. در جهان تقریبا از 1 میلیون زیاد اشکال حیوان شناخته شده که از لحاظ ساختمان، چهره ظاهری، طریقه به دست آوردن غذا، محیط زنده و غیره فرق و تفاوت زیادی را با هم دارد. از لحاظ داشتن استخوان، موجودات حیوانی به دو قسم تقسیم شده. آن موجودات فقاریه و موجودات غیر فقاریه. غیر فقاریه آن حیواناتی است که استخوان یا کمر و یا همین ستون فقرات نداشته باشد. این حیوانات به فایلم های زیر تقسیم شده. اول بدن نلمتنان یا ملسیکا. حلزون، اکتوپس و همچنان صدف از انواعی نرمتنان هم در بدن نرمتنان سی بخش شخص دیده می شود. سر، پا و احشای بدن. قسمت احشای که اعضای بدن در آن قرار دارند توسط پرده نازک پوشانده شده، نرمتنان توسط پاهای عضلاتی حرکت می کنند. این حیوانات توسط قشر حکی حاده شده که از بدن نرم آنها حفاظت می کنند. یکی از مشخصات عمده نرمتنان داشتن صدف است که در حقیقت اسکلت خارجی آنها می باشد. تنفس آنها از طریق پوست بدن برانشی و یشش انجام می شود. برخی از نرمتنان به عنوان غذا مصرف می شود. برخی حلزونها برگ سبزیجات را می خورند. بافت مزارع و برخی نیز سبب انتقال پرازیت ها مانند کرم جگر می گردند. هرگاه رگی از جسم خارجی درون صدف قرار گیرد، لایه درخشان یا حکی به دور آن ساخته می شود و مروارید به وجود می آید. برخی کشورها با پرورش این نوع صدف مروارید تولید می کنند. فایلم نرمتنان به کلاس های دستروپیدا مانند خزان ها صدف دار و بی صدف تقسیم شده، همچنان سفالپودا مانند کتلفش، سکوید و اکتوپس است و کلاس سوم نرمتنان عبارت است از کلاس پول سپدا مانند گوش ماهی یا دو کفه تقسیم شدند. خزان ها که کشا ندارند به نام گوگل، دو کفه ها به دلیل این که سر ندارد به نام بیستران نزیاد می شود. قسمت وسطی صدف از کلسیم کربونیت که یک قسم ماده کیمیاوی است تشکیل شده و قسمت دهلیان از کنکولین ساخته شده. حیوانات غیر فقاری از لحاظ ساختن تناظر بدن به سه قسم تقسیم شده: تناظر دو جانبه است، تناظر شرایی و همچنان خرپوستان و بدن بدون تناظر می باشد. مثل که شما در عکس می بینید، خرپوستان یا اسپنج بدون تناظر است، ستاره بحری تناظر شایی دارد و همچنان مرچه تناظر دو طرف دارد. دوم قسم عبارت است از فایلم کرمی های حلقوی یا انالی. بدن این کرم ها از حلقه ها متصل به هم تشکیل شده است. انالی هم در لاتین به معنای حلقه می باشد. بیشتر این حیوانات در بحر زندگی می کند. کرمی زمینی و جوخه از انواع کرمی های حلقوی می باشد. کرمی زمینی در الکهای مرتوب و جوک ها در آب شیرین زندگی می نمید. روی بدن اغلب آنها به جز کوه مویک های حرکتی هم وجود دارد. دوران خون بسته و دارد و به واسطه جلد یا برانشی تنفس می کند. همچنان برای اطراح مواد اضافی از یک جوره نفری استفاده می کند. کرمهای زمینی در زمین های مرتوب مجراهای باریک رمیز سازد و در آنجا زندگی می نمید، ولی شب برای پیدا کردن غذا به سطح زمین می براید. کرم زمینی با اینکه باز از عضلات بدن به جلو حرکت می کند، کرم مذکور از طریق پوست مرتوب خود تنفس نموده و جریان خون بسته دارد. برگهای پوسیده را همراه با عضلات حاف می خورند و پس از استفاده از مواد غذایی این حضرات حاف را از دهان خارج می کنند و به این کار خود حاف مزرعه را سرزیر می کند که برای کشت و زراعت مفید می باشد. جوک ها از مایعات انساج و خون حیوانات دیگر تغذیه می کنند. آنها در سر خود عضو تیغمانندی دارند که به آن پوست بدن حیوان را سوراخ کرده خون حیوان را می مکند. کرم های حلقوی به کلاس های پول شیتا مانند نیرس برانی، کلاس بولی و شیتا مانند کرم زمینی، کلاس هیردین مانند جوک و کلاس آرپ آنالیدا که شامل همه حیوانات بحریان تقسیم شده است. نام علمی کرم زمینی لومبریکوس ترستس بوده و در حلقه های 32 الی 37 که نام کلیتونیم یاد می شود تخم انکشاف می کند، یعنی از حلقه های بیشتر ساخته شده است. قسمی که شما در عکس می بینید. در امروز ارتبابات برای بهتر شدن جریان خون در قسمت های جراحی شده از آن استفاده می نماید. البته جوک هایی که در ارتبابات از آنها استفاده می شود به طریقه های صحیح پرورش داده می شود. بسیاری از کرم های حلقوی غذای حیوانات دریایی و در زنجیرهای غذایی نقش مهمی دارند.
در درس خواندیم که حیوانات فقاری از لحاظ ظاهر و ساختمان بدن به سه دسته تقسیم بندی شدند که از این میان استاد به مورچه اشاره کرد که تناظر دو طرفه دارد و با پاهای دو طرف بدن حرکت می کند.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
صنف هفتم تا دوازدهم مضمون های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می شود.
شاگردان صنف دوازدهم را خوش آمدید می گم. به ادامه بحث اطراح در بدن انسان که در درس قبلی مطالعه کردیم، امروز سیستم لمفاتیک را می خوانیم. لمفاتیک از جمله بخش های سیستم بدن انسان است، با ما کمک می کند تا در هنگام جریان خون در بدن ما با استفاده از این سیستم مواد مضر و زهری از خون انسان خارج شود. شرح کامل این سیستم را استاد در درس امروز برای ما بیان می کند.
سیستم لمفاتیک چیست؟ شبکه رگ‌های است همراه اعضای کوچک که به نام اکتات لمفاوی یاد می شود ارتباط دارد. وظیفه این سیستم داخل خون از بین بردن مواد زهری و میکروب می باشد. این سیستم دو وظیفه خاصی را دارا می باشد. اول مایعات بین النسجی را انتقال می کند. دوم در مقابل میکروب محافظه بدن را انجام می دهد. لمف عبارت از مایع بیرنگ بین النسجی است. وقتی که مایع نسج داخل رگهای لمفاوی می شود به نام لمف یاد می گردد. در این سیستم رگهای لمفاوی، عقده لمفاوی و توحال شامل است.
انسج لمفاوی در مختلف قسمت های بدن دیده می شود، مثل قطعه تیموس، تنسل ها، توحال و مغز استخوان. تنسل ها غیر معمول عقدات لمفاوی است که در داخل دهان قرار دارد. تنسل ها در مقابل باکتریا و دیگر مواد مضر محافظت بدن را می کند، مثل که شما در عکس مشاهده می کنند. تمام آن اعضایی که در سیستم مفیدی رول دارد. توحال مواد اجنبی را کشف کرده و در مقابل آن عکس العمل نشان می دهد. سیستم لمفاوی در بدن ما به حیث سیستم دفاعی یا سیستم کلیدی کار می کند. عقدات لمفاوی همراه بدن در مقابل ویروس ها، باکتریا ها، میکروب ها و حجرات سرطانی کمک می کند. وقتی میکروب داخل بدن شود، این عقدات لمفاوی توران پیدا می کند و در تشخیص همراه دکتر کمک می کند. در سیستم لمفاوی حجرات محافظوی وجود دارد. این حجرات می تواند که در مقابل میکروب ها انتی‌بادی تولید کنند. هر وقت که میکروب برای بار دوم داخل وجود شود، حجرات بی در حدود 3 یا 4 روز در مقابل اون میکروب زیاد انتی‌بادی را تولید می کنند و نگهداری وجود را می کنند. الرژی در مقابل انتیجن عکس العمل قوی مفتی است. سیستم مفتی بیش از حد کار می کند و عکس العمل نشان می دهد که به نام الرژی یاد می شود. یک تاثیر جانبی نامطلوب است که تنها در مردم به وجود می آید که امراه یک چیز خاص حساسیت داشته باشد. وقتی که مواد تولید کننده الرژی یا انتیجن داخل بدن شود، توسط حجرات فعال شده جی یک عکس العمل به وجود می آید. عوامل الرژی. عوامل الرژی عبارت است از دواها، مواد کیمیاوی، مواد آرایشی، مواد خوراکی، تخم نباتی، خاک و گرد، همچنان غیره که سبب حساسیت می شود. در وقت حجرات انتی‌بادی بدن آماده تولید هیستامین می باشد. اصلا علت الرژی معلوم نیست، اما امکان دارد که طور ارثی از پدر و مادر به طفل انتقال گردد. در بعضی اوقات الرژی مفید می باشد. می تواند چونگرد، غبار، تخم نباتات، میکروب ها توسط ابرازات الرژی از بدن خارج کردد. وقتی هستامین آزاد می شود، در مدت چند دقیقه در بدن خارش جلد، سرخ شدن جلد، تخریشیت، عطسه، نفستنگی، شوق و غیره به وجود می آید که این همه توسط انتی هیستامین تداوی می کردند.
شکر از این که برنامه ساعت درسی را دنبال کردین. در ساعت درسی بعدی در صنف دهم امراض ژنتیکی در بدن انسان را می خوانیم. در صنف 11 خارپوستان را خواهیم خوان و در صنف 12 نیز سیستم تناسلی مرد را می خوانیم.
تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنفای 10، 11 و 12 ارائه می شود. ساعت درسی دری به روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری به روز شنبه ساعت 9:30 مضمون جغرافیای صنف‌های 10، 11 و 12 را خواهید شنید. به روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف‌های 10، 11 و 12 را می‌شنوید. به روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف‌های 10، 11 و 12 را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته به روز سه‌شنبه ساعت 9:30 مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
با سپاس از این که برنامه ساعت درسی را همراهی کردین. خواست ما از شاگردان عزیز این است که درس امروز را پس از ساعت درسی یک بار دیگر با خود تکرار کنند و به پرسش هایی که در کتاب آمده پاسخ ارائه کنند.
ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانوادهتان در یادگیری درس‌های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و با ما صدا بفرستین. 0042-02-21-12-46-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 0042-02-21-12-46-01.
غلط